این میشه که به مصدوم جراحت مصری وارد بشه و بعد در اثر این جراحت فوت کنه. به اولیای دم فقط دیه فوت تعلق میگیره، مثلا شخصی در اثر پارگی رگهای قلبش فوت کنه.
بله.
اما اگه به شخص جراحت غیر مصری وارد بشه و بعد فوت کنه، دیه فوت به علاوه دیه جراحات به اولیای دم تعلق میگیره، مثل اینکه شخصی پاش بشکنه سقوط کرده و بعد فوت کنه. اگر ارتباطی بین شکستگی پا و فوت نباشه، یعنی در اثر شکستگی پا فوت نکرده باشه، هر دو تا دیه پرداخت میشه. کسی سقوط کرده،
درسته،
دست و پا و کمر شکسته، بعد مدتی هم فوت میکنه، این اگر این حالت غیر مستی که توضیح دادم بهش تطبیق بشه، بهش یعنی براش قابل تعریف باشه، هم دیه شکستگی رو میگیره هم دیه فوت میگیره. ضمن طبق ماده 60،
یعنی با تعریف شده باشه تو بیمه نامه این شکلیه.
تو بیمه نامه امسال صراحت اومده، سال قبل به این صراحت وجود نداره که الان این بحث پیچیده یه، ولی در خصوص موردی که دیگه کیشون گفته، طبق ماده 680 قانون مدار اسلامی، اگر کسی در اثر جنایتی بیهوش بشه و به حالت اغما بره، چنانچه منتهی به فوت بشه، دیه نفس بهش تعلق میگیره، ولی چنانچه بیهوش بشه، به هوش بیاد، نسبت به زمانی که بیهوش بوده یه دیه غیر مقدر عرض ثابت میشه، و اگر عوارض دیگه هم ایجاد بشه، دیه یا عرض عوارض رو باید پرداخت کنه.
اینو خود همون بیمه باید بده.
حالا این داده حکم دادگاه بیاد، میگه اینقدر زمان بیهوش بوده، تو حالت اغما رفته، بعد به هوش اومده، بعد جمع عرض و دیه که مقدری که داره و دیاتی که داره مجموعش رو باید پرداخت بکنه. این بنده خدا که سقوط کرده و بیهوش شد و بعدم که به بیمارستان رسیده فوت کرده.
خب خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر یکتا، امیدوارم که برای شما عزیزان هم این پرونده کاملا روشن شده باشه. چند تا چالش بزرگ داشتیم پرونده، حالا آخر برنامه اگه فرصت کردیم شما یه پرونده دیگر هم باید بررسی کنیم، بخش عمومیمون هم مونده، حتما چالشاشو میگیم. ببینید چند تا مشکل تو این پرونده وجود داشت که هر کدومش داره الان برای کارفرما دردسر ایجاد میکنه. همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، ما در برنامه فوریت‌های اقتصادی سعی میکنیم مشکلاتی که شما در حوزه‌های مختلف کسب و کاری دارید پیگیری کنیم. همطور که خدمتتون گفتیم، دوشنبه‌ها بیمه‌های مسئولیت مدنی هست. دوشنبه‌های ما را حتما با دقت گوش بکنید. چالش‌هایی که خیلی از شما کارفرمایان و صاحبان کسب و کار براتون ایجاد شده، شما کارآفرینان، حتی شما اگر در یک کارگاه کوچیک با دو نفر دارید کار می‌کنید، همه اینا رو مد نظر بگیرید. حتی ما صحبت کردیم در خصوص، من الان دوباره پیامک دیدم درباره شرکت‌های خدماتی که کسانی رو برای خدمات‌های فنی و نظافتی به منازل می‌فرستن، حتما اینا رو مد نظر داشته باشید. براتون مشکل چیزی به وجود نیاد، خدای نکرده، اون مبحث ایمنی که آقای مهندس خادمیان بهش اشاره کردن رو حتما مورد توجهتون باشه. آقای حسین محسنی از مازندران، پیامک شما رو دیدم، حتما دقت خواهیم کرد، میخونم برای شنوندگان عزیز. دوست شنونده دیگری جناب نحوی گفته این جانب شرکت خانوادگی ثبت کردم به نشانی منزل خودمون، یک باب مغازه در لاله‌زار اجاره کردم، ضمناً امور شرکت رو در مغازه انجام میدیم. سوال اینجاست که جهت تشکیل پرونده مالیات برای مغازه و شرکت چگونه عمل کنم؟ اینو ما یه بحث مالیاتی روش میذاریم براتون. چشم آقای نحوی، من حالا عکسام میگیرم برای بچه‌ها میفرستم که این مشکل، اتفاقا چیزی که سوالی که شما پرسیدید مطمئنا سوال خیلی از عزیزان شنونده است. یادم باشه اینو علامت بزنم همینجا که فراموش نکنیم که یه روزی از برنامه‌ها رو تو بخش عمومیمون میپردازیم به این سوالی که شما از ما پرسیدید. من صاحب یک کارگاه و چندین کارگرم، لطفاً از کارشناس برنامه بپرسید تکلیف ما با برخی از نماینده های بیمه که فقط به فکر جیب خودشونن چیه؟ اینم سوالیه که ما حتماً در بخش بعد که میخواییم با ریاست اداره صدور بیمه های مسئولیت صحبت بکنیم، اتفاقاً این سوالتون رو من حتماً میپرسم. We'll be right back. اولین بار برنامه‌تون رو گوش می‌کنم، چیکار می‌کنید تو این برنامه؟ تازه رادیو رو روشن کردم. شماره 912-050. خب عرض به خدمتتون که حالا برادر یا خواهر ارجمند، این برنامه به دنبال حل مشکلات صاحبان کسب و کاره. یعنی ما اگر یک کارآفرینی، یک کارفرمایی یا حتی یک کسی در یک جای دور افتاده، اگه یه مشکلی در حوزه کارش داشته باشه، ما پیامک بده و ما از عهده پیگیریش بر بیایم که تمام تلاشمون هم همین هست، براش پیگیری میکنیم، حداقل راهنماییش میکنیم، راهکار بهش میدیم، مسئول مورد نظر که مربوط به مشکلشون هست رو روی خط میاریم تا مسئلهشون رو کامل مطرح بکنیم و امیدوار هستیم که حل بشه. این کاریه که ما در برنامه فوریت‌های اقتصادی انجام میدیم. شما سامانه پیامکیمون یادتون باشه 30000-36-37.
فوریت‌های اقتصادی به سری مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. با فوریت‌های اقتصادی همراه بشید.
بخش عمومی برنامه می‌بینم که این چند روز مورد توجهتون قرار گرفته. از اول هفته در خصوص چک صحبت کردیم، سلسله مراتبی درباره این موضوع مطمئنن میتونه کمک بکنه به صاحبان کسب و کار، چون بالاخره یکی از اسناد تجاری مهم هست که مورد توجه هم هست. سرکار خانم دکتر مهناز سلطانی، کارشناس بازار مالی، تو این زمینه به ما کمک میکنن. خانم دکتر سلطانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم تقی مولای عزیز و همه شنوندگان. من در خدمت
سلامت باشین. خواهش میکنم، امروز چه بحثی رو داریم خانم دکتر؟
امروز در خصوص صدور چک میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
هم صدور چک و هم دریافت چک. در خصوص صدور چک، خب حالا کسانی که دارنده چک هستن باید اینو دقت بکنن، تا زمانی که وجه چک رو دریافت نکردن، اصل چک رو هیچ وقت تحویل صادر کننده ندن. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این کار رو انجام بدن، به این معنیه که دیگه تسویه حساب کردن و باید به این نکته توجه کنن. خیلی از معاملات مثل معاملات ملکی، افراد میخوام برای شرکتشون یه ملکی رو خریداری بکنن، فروشنده میاد بابت یه بخشی از معامله از خریدار چک میگیره، یعنی که حتی بخوان بفروشن میاد از خریدار چک میگیره، خریدار میاد حالا با توجه به اون اعتمادی که بین خودشون هستش میگه من برم اون چک رو نقد بکنم، یه چک بانکی بگیرم و پول رو نقدن به حساب واریز بکنم. اگه یه وقت واریز نکنه، فروشنده این وسط میاد به مشکل برمیخوره. حالا البته با این اجرایی شدن قانون جدید چک دیگه مشکلات کمتر میشه، ولی باید دقت بکنن دوستان، حتما باید یک قرارداد سفت و سخت و محکم بین دو طرف تنظیم بشه. شخص ثالث حتما باید بیاد یک قرارداد رو امضا بکنه، یعنی شاهد داشته باشه این قرارداد، که اگر یک وقت به هر دلیلی اون کسی که صاحب چک هستش به مشکل برخورد و مسئلهش حل نشد، از طریق مراجع قضایی بتونه اقدام بکنه و حالا قرارداد رو هم ببره و بتونه وصول مطالباتش رو داشته باشه. توی بحث صدور چک، خب خیلی ها میخوان خود شرکت های تجاری از همدیگه چک رو دریافت بکنن، اینو باید دقت بکنن، یا حتی افراد عادی بخوان برن چک شرکت های تجاری رو دریافت بکنن، باید دقت بکنن که صدور چک باید توسط صاحب حساب انجام بشه. یعنی اگه شما صاحب یه حسابی هستین که حالا بخواد چک رو صادر بکنه، یه فرد دیگه نمیتونه این اتفاق بیفته، مگر اینکه از سمت شما اون وکالت و نمایندگی رو در صدور چک داشته باشه.
بله.
این شرکت های تجاری که شخصیت حقوقی اونها محسوب میشن، مدیر عامل عموماً به عنوان نماینده شرکت اصولا چک رو صادر میکنه، اما خیلی وقتا این اتفاق میفته که صاحبان امضای یه شرکت تجاری فقط مدیر عامل نیست، یعنی شرکت قرارداد میکنه و برنامه‌ریزی میکنه که حتما مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باشه، توی روزنامه رسمی اینا درج میشه، باید اینکه امضای کلیه قراردادها، چک ها، اسناد تجاری حتما با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و حالا با مهر شرکت باشه. حالا دوستانی که میخوان برن چک رو دریافت بکنن، اگه صادر کنندش یه شرکت تجاری، باید برن حتما قبل از اینکه چک رو دریافت بکنن آخرین تغییرات شرکت رو بررسی بکنن، توی اداره ثبت شرکت ها بزنن کاملا مشخصه، چک کنن یا اینکه از خود شرکت حتما بگیرن یک کپیشو ببینن که آیا اصلا صاحبان امضای مجاز اون شرکت کیان، فقط مدیر عامل ها میتونه چک رو صادر بکنه و یا نه، و اون چک صادر شده توسط هر دو نفر مثلا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره رفته در سامانه صیاد امضا شده اوکیه یا نه، وگرنه قطعا توی وصول چک اگر حالا بخوان مشکل ایجاد بشه قطعا دوستان به مشکل برمیخوان. حالا اگر چک برگشت بخوره، یعنی خیلی این سوالو میپرسن، اگر به هر دلیلی چک برگشت بخوره آیا شرکت اصلا مسئولیت ضمانت رو داره و شرکت باید این پرداخت انجام بده یا نه؟ چون مدیر عامل نماینده شرکته و از طرف شرکت این اختیار بهش داده شده، مسئولیت تضامنی شرکت در قبال اون بحث پرداخت چکه سر جاشه و باید شرکت پاسخگو باشه، چون حالا امضای مدیر عامل ثبت شده توی اداره شرکت ها که ایشون منصوب شده و در روزنامه کثیرالانتشار این امضا قانونی هستش، همه این مسائلش هست، ولی بحث اگر پیگیری ها انجام بشه و بحث کیفری بشه در مراجع قضایی، البته خیلی به اسناد شرکت و مستندات شرکت این برمیگرده، اما اگه تخلفی صورت بگیره احتمالا خود مدیر عامل هستش که پیگیری های کیفری رو متضمنش میشه و مجبور میشه که حالا پاسخگو باشه.
ممنونم ازتون خانم دکتر سلطانی، دست شما درد نکنه، انشالله فردا هم در ادامه در خدمتون خواهیم،
در خدمتون هستم،
خیلی متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. بدون فوت وقت پرونده دوم.
به فوریت های اقتصادی رادیو اقتصاد سر بزنید، مشکل کسب و کارتون رو میشنویم، با کارشناسان مشورت میکنیم و فوری مسیر حل مشکل رو براتون هموار میکنیم. فوریت های اقتصادی.
سلام، من یک کارگاه تولیدی و نصب در پنجره دارم. متاسفانه من گذشته یک از کارگرا به علت سقوط فوت کرد. من 10 تا کارگر دارم ولی بیمه مسئولیتم رو با 4 تا کارگر سازی کردم. از نماینده سوال کردم، گفت مشکلی نیست، مگه چند تا کارگر میخوام ببینم؟ ولی یک بیمه دیگه گفت قاعده نسبی میخوره. میخوام بدونم چه اتفاقی برای من میفته؟ آیا الان میتونم با فردا هفته بیمه اضافه یا توصیه های کارشناسه برنامه جلوی زرد رو بگیرم؟ خیلی ممنون.
خب این هم از اون موضوعاتیه که خیلی ها دست کمش میگیرن، میگن حالا مگه چند نفر قراره اتفاقی براشون بیفته، مسئله نداره، ما به جای مثلا 10 تا کارگر 4 تاشون رو بیمه میکنیم. آقای دکتر یکتا در خدمت شما.
در ادامه برنامه سلام مجدد به همراهان جدید برنامه. پرسش قسمت دوم برنامه امروز گرچه کوتاه و مختصر بود ولی به اندازه سال اول مهم و متاسفانه پاسخ تلخی داره. کارگر به علت سقوط فوت کرده و چون در محرم و در ماه حرام بوده مطابق دیه سال 1400 مبلغ 640 میلیون تومان میشه. در خصوص جزئیات که آیا دیه غیر مصری شاملش میشه و سایر موارد الان در پرونده چیزی رو نمی بینم، ولی سوالی که این شخص داره اینه، 10 تا کارگر داره ولی 4 نفر اعلام کرده. نمانده بهش گفته مگه چند نفر میخوان دوچار فوت بشن؟ پس 4 نفر کافیه. همینجا با کارفرمای محترم میگم، بینام به همه کارفرمایان محترم، نه این کارفرمای گرامی، بینام به معنی این نیست که حالا که نام نمیدیم هر چند تا که گفتیم بیمه متوجه نمیشه. اتفاقا بعد از حادثه با استناد به مبلغ پیمان حجم کارو تخمین میزنن یا با استناد به لیست تامین اجتماعی حداقل نیرو رو متوجه میشن و با تکیه روش‌های مختلف نسبت به شناخت اطلاعات صحیح و بررسی صحت و سقم اطلاعات پیشنهاد اقدام میکنن. پس به خاطر ارزان‌تر شدن حق بیمه این ریسک رو اصلا انجام ندید. بر اساس ماده 10 شرط عمومی آیین نامه شماره 80 قدیم بیمه مسئولیت، اگر تعداد واقعی کارکنان رو صحیح نگفته باشن به تناسب تعداد واقعی با تعداد اعلامی از خسارت کسر میشه. بر اساس ماده 7 شرط عمومی آیین نامه شماره 98 جدید، اگر مغایرت وجود داشته باشه بر اساس درصدی که کمتر اعلام کرده خسارت تناسب کمتر پرداخت میشه. بنابراین خانم تقی مولای گرامی، حداقل 60% از مبلغ دیه و 60% از مبلغ جریمه ماده 66 بر عهده خود این کارفرما. چرا 10 نفر بوده 4 نفر گفته 6 نفر کمتر؟ چون 60% نیرو رو کمتر گفته، پس تلاش کنه از خودش دفاع کنه و در برگه باجرویی ننویسه من تقصیرم رو قبول دارم و بیمه دارم و بیمه پرداخت میکنه، چون بعد دوچار چالش داغ میشه. به نظرم جهت توضیح بیشتر یا مکمل با آقای نادر علی محمدی رئیس اداره صدور بیمه‌های مسئولیتی که شرکت های بیمه گر کنان رو خط هستن صحبت کنیم و نظر تخصصی ایشونو بدونیم، چون هر روز ایشون ناظر صدور صدها بیمه نامه توسط شبکه فروش هستن.
بله، سلام میکنه به شما جناب آقای علی محمدی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت اول برنامه شنوندگانم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای علی محمدی، حالا پرونده قبلی که ما با آقای مهندس خادمیان برخورد داشتیم، حالا فارغ از اینکه یه سری چالش هایی رو داشت، بله، اون نماینده بیمه ای که اومده بود براشون به در خصوص حالا اون بیمه نامه جامع رو بده، ماده 66 رو 40 میلیون تومان براشون پوشش داده بود، در صورتی که باید 400 میلیون تومان پوشش میداده. و خب ما اینجا گفتیم آقا چرا نماینده بیمه اینجا این کارو کرده؟ تو این پرونده مشخصه که خود کارفرما اشتباه داشته، از این جهت که به جای اینکه 10 نفر کارگر رو اعلام بکنه، اومده 4 نفر رو اعلام کرده و مبناش هم حرف نماینده بیمه است. میگه چون نماینده بیمه گفت حالا مگه چند نفرشون میخوان فوت بکنن، ما هم گفتیم حالا دیگه الله چند نفرشون میخوان فوت بکنه، یعنی حالا دارن یه جوری تقصیر رو گردن نماینده بیمه میندازن. اگر نماینده بیمه هم واقعا این نکته رو گفته باشه، مشخصه که این نماینده بیمه اونطور که باید و شاید آموزش ندیده، تخصصی تو این زمینه نداره، تجربه نداره، بالاخره این همه دور و برش اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. ممنون میشم در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
من سوال شنیدم این کارفرما محترم اشتباه خیلی از کارفرما رو انجام داده و به خودش ضرر زده. متاسفانه نماینده بیمه اولام ایشون رو کاملا اشتباه راهنمایی کرده و شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که چون بینام هست پس هیچ دلیل نداره ما تعداد رو صحیح اعلام کنیم و کمتر میگیم تا حق بیمه کمتری پرداخت کنیم، که این یه تصور اشتباهی هستش.
بله.
سوال دومش هم که پرسیدن آیا میتونم الان حق بیمه مازاد رو بدم، باید بگم متاسفانه بعد از حادثه نمیشه الحاقی افزایش نیرو بابت حادثه‌ای که از قبل اتفاق افتاده زد و برنامه بیمه نرم‌افزار بیمه هم همچین قابلیتی رو نداره که بخوایم به برگشت بدیم از قبل پوشش بدیم این تعداد نیروها رو.
آها، پس یعنی نمیشه.
الان بله، هر تنها راه حلی که الان هستش اینه که برای دلایل منطقی از خودشون تو دادگاه دفاع کنن، به خاطر داشتن بیمه نامه قبول مسئولیت نکنن، چون مطمئن باشن که با تکیه بر شرایط عمومی و قانون بیمه قاعده نسبی اعمال میشه و به تناسبی که تعداد نیرو رو کمتر گفتن خسارت هم کاهش پیدا میکنه. پس هر چقدر در سر تاثیرشون درآمد کمتر باشه، میزان خسارت تعیین شدهشون هم کاهش پیدا میکنه.
آها، بسیار عالی.
آقای نادر علی محمدی عزیز سلام.
سلام خدمت شما استاد بزرگ.
بزرگواری شما. آقای علی محمدی عزیزم، همونطور که خودتون مستحضر هستیم، ببینین ما نماینده‌ای داریم بسیار حرفه‌ای، بسیار با اخلاق، بسیار متعهد که با وصفات پیشنهاد رو پر می‌کنن و همچنان که خودتون می‌دونین بعضی‌هام هستن که به هر دلیلی، حالا نمی‌خوایم در این شبکه رادیویی موضوع باز کنیم، تعداد و مغایر با حقیقت میگن یا کاملا بیمه گذار رو توجیه نمی‌کنن و این موضوع یک معضلیه. من در قسمت اول برنامه گفتم تنها راه حل اینه که بیمه‌گر فرایند رو به طوری تنظیم کنه که نه در قالب قرار بگیرن، یعنی کاملا باید بیمه گذار توجیه بشه و بیمه‌گر مطلع باشه که اون توجیه شده، یعنی متوجه بشه که نمایندهش اون این موضوع رو گفته و تبعات رو گفته. ما هر چیزی که می‌بینیم خسارت می‌خوره، تعداد کارگرش مغایرت داره، میگه آقا من اصلا نمی‌دونستم، نماینده اینجوری به من گفت. من خودم شخصا میگم اگر من به بیمه گذار بگم تعداد نیروتو درست بدم و قبول نمی‌کنه، ترجیح میدم که بیمه نکنم، مثل این که پزشکی به مخاطبش بگه این دارو رو باید در این ساعت استفاده کنیم، بگه دلم نمیخواد و بهتره که نسخه پیشیده میشه. در آخر بفهمین شما
والا کارفرما خواهش میکنم توسعه فوری در معنای فوریت اقتصادی توجه کنه و هیچ عنوان در زمان سوزه بیمینام به خاطر این که کارش حقیم تعداد نیروی خودشون رو کمتر اعلام نکنم، چون همونطور که شما فهمیدید در زمان خسارت دچار چالش‌های فراوانی شدم.
پس من از قول خودم و شما خطاب به بعضی از نماینده ها، به بعضی از نماینده ها میگم آنچه را برای خودت نمیپسندی برای دیگری هم نپسند، با راهنمایی اشتباه به صورت عمدی یا سهوی باعث نشو یک کارفرما به خاک سیاه بشینه و اگه توانایی پرداخت خسارت را جیبش نداشته باشه قطعا خانواده اون کارگر هم دچار بحران میشه. ممنونتونم. یا حق.
خب آقای علی محمدی، من یه سوال شنونده عزیزمون اینجا مطرح کردن رو بپرسم اگه بتونید کمکشون کنید. نوشته بیمه مسئولیت آتش سوزی کامل تهیه کردم، هزینه هم به کارپرداز پرداخت کردم، 3,500,000 هم خود کارپرداز قرض کرد از من. حالا من اینو متوجه نمیشم یعنی چی، ولی الان بیمه نامه ها رو تحویل نمیده، به خود بیمه فلان جا هم زنگ زدم ولی هیچ کس جوابگو نیست. جناب علی
نماینده منظورش بوده، به نماینده حقیقی من رو دادم، حالا گفته کارپرداز، حالا معلوم نیست.
آره احتمالاً
همین بوده. من دادم بیمه نامه‌مو برام نمیاره، تکلیفم چیه؟
تکلیف چیه آقای دکتر؟
زنگ زدم شرکت
بیمه. آقای علی محمدی،
حقیقی پرداخت شده، بیمه نامه هم صادر شده، حالا
بیمه نامه رو بهشون تحویل نمیدن.
پول داده میگه زنگ میزنم مثلا نماینده بیمه نامه‌مو نیاورده، چیکار باید بکنم من؟
حالا این حالا ما نهادهای ناظر هستیم، هم میتونم با ستادشون تماس بگیرم، هم نهاد ناظر دیگه که بالاتر از بیمه گرا هست، بیمه مرکزی هست که نظارت میکنه. احتمالاً حالا یه اختلافی بین اینا هستش که این کارو دارن انجام میدن، ولی بله. دلیل منطقی وجود نداره که بخواد
تحویل نده بیمه نامه رو.
بله میتونن از سایت تنها به بیمه مرکزی صحت دوغم این بیمه نامه‌شون رو با توجه به شماره بیمه نامه،
بیمه نامه دستش نرسید آقای علی محمدی، ولی بهترین توصیه رو کردید.
اس ام اس میده شماره بیمه نامه، حالا معمولا اکثر شرکت بیمه نامه انگارم که صادر می‌کنن شماره بیمه نامه براشون اس ام اس میشه. حالا اگه اس ام اس داده باشه می‌تونن صحت دوغم اون بیمه نامه رو از سایت تنها بیمه مرکزی بگیرن و پیگیر باشن.
یه شنونده هم نوشته تکلیف ما با نماینده های بیمه ای که فقط به فکر خود جیب خودشونن چیه؟ من صاحب یک کارگاه و چندین کارگر هستم. اگه نماینده بیمه مثل اون پرونده اول ما آقای علی محمدی یعنی اون راهنمایی های لازم رو نکنه و بعدن دچار خسارت بشه کارفرما، آیا کارفرما جایی برای عرض شکایت داره یا خیر؟
در اینجا مواقع اساس و فرم پیشنهادی که توسط بیمه گذار تجمیل میشه قرار میدن، یعنی هر درخواستی که بیمه گذار طبق اون فرم پیشنهادی که تجمیل کرده اساس کار قرار میگیره. یعنی باید کارفرما این دقت رو داشته باشه که انگام تجمیل این فرم پیشنهاد اطلاعات صحیح رو بده که انگام خسارت به مشکل نخوره، یعنی اون تاییدیه فرم پیشنهاد تاییدیه همه مواردی هست که تو بیمه نامه اومده. اگه مغایر باشه تا 15 روز مهلت داره این مغایرت رو به بیمه‌گر اعلام کنه، اگه تا 15 روز اعلام نکنه این
مشکل اینجاست که آقای علی محمدی عزیزم خیلی از کارفرما و بیمه گذارا اطلاعات دقیق ندارن تا تناقض و مغایرت رو بفهمن یا اعتراض بزنن. من فکر میکنم که با هم دیگه قطعا نسبت به این موضوع توافق خواهیم داشت. باید کارفرماها نسبت به شرایط بیمه و قوانین آگاه و آشنا بشن. اگه آگاه و آشنا بشن هم میتونن بهترین مشاور و بهترین نماینده رو برای خودشون انتخاب کنن، هم بیمه نامه خوب بگیرن. چون من خودم شخصا اعتقاد دارم قبل از که دنبال بیمه‌گر خوب بگردیم باید دنبال بیمه‌نامه خوب بگردیم و بیمه‌نامه خوب با آگاهی کامل به وجود میاد و میتونیم خریداری کنیم. ممنون از توضیحات.
دستتون درد نکنه آقای علی محمدی، ان شاءالله که موفق باشید. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. خب آقای دکتر یک تا بس با توجه به شرایطی که این کارفرمای دوم ما داشتن، چون خودشون هم اشتباه اعلام کردن،
هر دو پرونده یه راه حل داره. ببینین چون مشکل ساختاری بیمه‌نامه‌شون داره باید از خودشون دفاع بکنن تا تأثیرشون در بروز حادثه کمتر بشه.
بله.
بعد به همون نسبت خسارتی که دارن پرداخت میکنن کمتر خواهد شد. تو دادگاه نگن ما مقصری، ما بیمه‌نامه داریم. اینه که اگر بگن با توجه به نقصی که در بیمه‌نامه‌هاشون هست قطعاً دچار چالش و مشکل خواهند
شد. بله بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز. یه سوال کوتاه بپرسم با توجه به اینکه یه دقیقه وقت دارم. آقای دکتر یکتال شماره 915-2031 نوشته که برای چیدن گردو 10 روز کسی رو که گردو رو میتکونه دیدید میرن بالای درخت گردو رو میتکونن، بعد بیمش کنن؟
کارگر از بالای درخت اگه بیفته ایرانی هم باشه قطعاً باید دیه رو پرداخت کنه اگه ایشون مسئول بشه. و خبر بعد این که اومده 66 هم هستش.
خب این 10 روز میخواد
حتی یک روز چون ایشون 10 روز اومده براش کار
بکنه. خب کجا بره بیمش کنه؟
باید به شرکت بیمه میگم مراجعه کنه،
برای 10 روز
کارفرما در مقابل کارکنان بگه باغداری دارم برای چیندن گردو، من 10 روزه
بیمه. مردم حواستون به این موضوع باشه، تو رو خدا حواستون باشه. خب خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر یکتایی که سوال شنونده ما رو هم پاسخ دادید. ممنون از همه شما هموطنان خوبم، سوالاتتون خیلی زیاده، دونه به دونش رو بررسی خواهیم کرد در خصوص هم بیمه نامه های مسئولیت و اینا خیلی پرسیدید، درباره مالیات خیلی سوال کردید، بیمه بیکاری رو خیلی پرسیدید. چشم، باید یه روز رو حتما اختصاص به بیمه بیکاری بدیم تا این مشکل شما رو هم بررسی کنیم. از همراهیتون متشکرم، بهترین ها در انتظارتون. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دلا پشت ایرانیان پشکنی کزم پس بود غارت و تاختم خروش سواران و چین آختم زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان